این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آموزش اخلاقیات منش این بود که زندگانی مؤثر اصولی بنیادی دارد و مردم فقط در صورتی می توانند موفقیت راستین و خوشبختی ماندگار را تجربه کنند که این اصول را بیاموزند و آن را بخشی از منش اصلی خود سازند. اما بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول نگرش اصلی نسبت به موفقیت از اخلاقیات منش به چیزی تغییر کرد که می توان آن را اخلاقیات شخصیت خواند، یعنی موفقیت به کنشی مربوط به شخصیت تبدیل شد. به تصوری که عموم از شخص دارند، گرایش ها و رفتارها و مهارت ها و فنونی که به فرایند های ارتباط انسانی جلا می دهد. این اخلاقیات شخصیت اساساً دو شیوه داشت، یکی فنون روابط انسانی و روابط عمومی و دیگری گرایش ذهنی مثبت. بخشی از این فلسفه به صورت بخشیدن الهام بیان می شد و گاه در اندرس های معتبری نظیر این که گرایش شما تعیین کننده ی حالات شماست و یا لبخند بیش از اخم دل دوستان را به دست می آورد یا هر آنچه را که ذهن انسان بتواند تصور و باور کند می تواند به آن دست یابد. سایر بخش های نگرش شخصیت آشکارا مداخله‌گر و حتی لبریز از تزویر و ریا بود و مردم را به استفاده از فنونی تشویق می کرد تا دیگران را وادارند که به آنها علاقمند شوند یا نسبت به علایق دیگران توجه کاذب نشان دهند تا بتوانند به آنچه می خواهند برسند، یا قیافه قدرتمند به خود بگیرند تا دیگران از ترس به خواسته آنها تن در دهند. بعضی از این نوشته ها منش را به عنوان یکی از شرایط لازم موفقیت تصدیق کردند، اما به جای اینکه آن را عامل اصلی و اساسی بدانند یکی از ملزومات دانستند. ارجاع به اخلاقیات منش اغلب فقط در سطح حرف بوده و تأکید اصلی بر تأثیر فنون مربوط به اصلاح‌های آنی و استراتژی‌های بازی قدرت و مهارت‌های مربوط به نحوه ارتباط برقرار کردن و گرایش‌های مثبت بوده است. دریافتم بدون اینکه کاملا آگاه باشیم، من و ساندرا در مورد پسرمان میکوشیدیم از اخلاقیات شخصیت استفاده کنیم. وقتی ژرف‌تر به تفاوت میان اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش اندیشیدم، دریافتم من و ساندرا میخواستیم از طریق رفتار شایسته بچه‌هایمان تصویر اجتماعی نیکویی به دست آوریم و به نظر ما رفتار این پسرمان با آن تصویر مطابقت نمی‌کرد. تصویری که از خود و نقش ما به عنوان والدینی خوب و با توجه داشتیم بسیار ژرف‌تر و قدرتمندتر از تصویری بود که از پسرمان داشتیم. بیشتر گرفتار نگرش خودمان و حل مسئله بودیم تا نگران آسایش پسرمان. وقتی من و ساندرا بیشتر با هم گفتگو کردیم، به طرزی دردناک از تأثیر قدرتمند انگیزه ها و منش خود و نگرشی که نسبت به او داشتیم آگاه شدیم. می دانستیم مقایسه کردن افراد کاملا مخالف ژرف‌ترین ارزش های ماست و می تواند به عشق مشروط بیانجامد و سرانجامش این که پسر ما نتواند خود را ارزشمند بداند. پس بران شدیم که توجهمان را به اصلاح خودمان، البته نه بر فنون خیش بلکه بر ژرف‌ترین انگیزه هایمان و نگرشی که نسبت به او داشتیم معطوف کنیم. به جای اینکه بکوشیم او را عوض کنیم، کوشیدیم از او فاصله بگیریم و خود را از او جدا بدانیم تا بتوانیم هویت و فردیت و استقلال و ارزش او را احساس کنیم. از طریق تأمل و اندیشه ژرف و ایمان توانستیم پسرمان را به صورت منحصر به فرد خودش ببینیم. در وجودش سطوحی از توانایی هایی را دیدیم که با شتاب و سرعت مناسب او متحقق می شدند. بران شدیم که بیاساییم و از سر راهش کنار برویم و بگذاریم شخصیت خودش شکوفا شود. دیدیم نقش طبیعی ما این است که او را تأیید کنیم و از وجودش محظوظ شویم و به او ارج بگذاریم. همچنین آگاهانه مراقب انگیزه های من بودیم و ایمنی درون من را پرورش دادیم تا احساس ارزشمندی ما به رفتار شایسته فرزندان من بستگی نداشته باشد. چون نگرشی را که سابقا از پسرمان داشتیم را وانهادیم و انگیزه های ارزشمند را در خود به وجود آوردیم، احساس های تازه‌ای پدید آمدند. دیدیم به جای اینکه او را مورد مقایسه یا داوری قرار دهیم، از وجودش محظوظ می شویم. نخواستیم به زور او را در تصوری که داشتیم جا بدهیم یا او را با معیارها و انتظارهای اجتماع بسنجیم. نخواستیم از طریق مهربانی او را واداریم که به قالب قابل قبول اجتماع درآید، چون اساساً او را با کفایت و قادر به کنار آمدن با زندگی می دیدیم. در مقابل تمسخر دیگران از او حمایت نکردیم، پسرمان از حمایت ما نیرو می گرفت. در نتیجه او هم می باید دردهای این کنارگیری را تاب می آورد. این دردها را بیان کرد و ما نیز این دردها را شنیدیم و پذیرفتیم، اما لزوماً به آن پاسخ مثبت نگفتیم. پیام به زبان نیامده من این بود که لزومی ندارد از تو حمایت کنیم، چون خودت اساساً خوبی و اشکالی نداری.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
پس از گذشت هفته ها و ماه ها پسرمان اعتماد به نفس آرامی را احساس کرد و استحکام یافت. با شتابی مناسب خودش شکوفاییش را آغاز کرد. طبق معیارهای اجتماعی نیز از نظر تحصیل و ورزش و امور اجتماعی بسیار سریع‌تر از فرایندی طبیعی به موجودی برجسته تبدیل شد. در طی سالها چندین بار برای احراز مقام رهبری چند سازمان مربوط به نوجوانان انتخاب شد. از نظر ورزش نیز در سراسر کشور مقام اول را به دست آورد و هر بار که ریز نمراتش را به خانه می آورد بالاترین نمرات را گرفته بود. شخصیتی فعال و بیریا پیدا کرده که به او این امکان را می دهد آری از شیوه های تهدیدآمیز با همه گونه افراد ارتباط برقرار کند. من و ساندرا معتقدیم توفیق های چشمگیر اجتماعی پسرمان بیش از آن که پاسخی به پاداش های اجتماعی باشد نمایانگر احساس سرشاری و خوشنودی از خود است. این رویداد برای من و ساندرا تجربه‌ای حیرت انگیز بود و همچنین آموزشی برای شیوه رفتار با سایر فرزندانمان و دیگر نقش‌هایی که در زندگی بر عهده داریم. از همه مهمتر این که در سطحی ژرف و در زندگی شخصی خودمان توجه ما را به تفاوت اساسی میان اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش و نقش آنها در حصول موفقیت جلب کرد. مزمور خان چنیک اعتقاد ما را در این آیه کتاب مقدس بیان کرده است: دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج‌های حیات از آن است. عظمت اصلی و عظمت فرعی. تجربه‌ام در مورد پسرم، بررسی‌ام درباره نگرش و ادراک و مطالعه مطالب مربوط به موفقیت در هم ادغام و سبب شدند در زندگیم به بینشی روشن برسم و دلیل امور را دریابم. ناگهان توانستم تأثیر قدرتمند اخلاقیات شخصیت را ببینم و تفاوت‌های ظریفی میان آنچه را که می‌دانستم حقیقت دارد، چیزهایی که سالها پیش در کودکی آموخته بودم و عمیقاً به ارزش آنها واقف بودم، با عقاید مربوط به اصلاح‌های سریع و ثابت که هر روز احاطه‌ام می‌کرد و اغلب آگاهانه نامشخص مانده بودند، دریابم. در سطحی ژرف دریافتم به چه دلیل؟ چون در طول سالها با انواع و اقسام افراد کار کرده بودم، آنچه تعلیم می دادم و می دانستم مؤثرترند، اغلب با این طرز تفکرها و نگرشهای همه پسند تفاوت داشت. منظورم این نیست که ارکان اخلاقیات شخصیت از قبیل رشد شخصیت، آموزش مهارت‌های مربوط به ارتباط مؤثر یا تعلیم روش‌های تأثیرگذاری و مثبت‌اندیشی سودمند نیستند. در واقع گاه برای موفقیت اساسی و لازمند، منتها ویژگی‌های فرعی‌اند نه اصلی. شاید به هنگام کاربرد توانایی بشری خیش بر پایه و اساسی که نسل‌های پیشین برای ما بنا کرده اند، چنان سهواً بر ساخته خودمان متمرکز شده ایم که پایه و اساسی که آن را محکم نگاه می‌دارد از یاد برده ایم. یا شاید آنقدر بی آن که کاشته باشیم درو کرده ایم که نیاز به کاشتن را فراموش کردیم. اگر بکوشم با استفاده از این شیوه های تأثیرگذاری مردم را به انجام دادن کاری وادارم که خودم می‌خواهم، یا با استفاده از این روش‌ها بکوشم که افراد بهتر کار کنند یا سرشار از انگیزه باشند یا مرا و خودشان را بیشتر دوست داشته باشند، حال آنکه منش خودم اساساً دارای کاستی و درویی و عدم صداقت است، در دراز مدت نمیتوانم موفق باشم. این درویی عدم اعتماد ایجاد میکند و آنگاه هر کاری که بکنم، حتی استفاده از این روش‌های به اصطلاح ارتباط مؤثر، ریاکارانه به نظر خواهد رسید. در این صورت روش و تدبیر و حتی نیت خیر نیز اثر نخواهد کرد. اگر اعتماد کامل وجود نداشته باشد، پایه و اساس لازم برای موفقیت پایدار وجود ندارد. فقط نیکی اساسی به تکنیک جان می‌بخشد. تمرکز بر تکنیک مانند درس خواندن شب قبل از امتحان است. شاید گاه از عهده آن برآیید، حتی شاید نمره خوبی بگیرید، اما اگر به طور منظم و پیوسته بهای آن را نپردازید، هیچگاه بر آن موضوع یا آن درس تسلط نخواهید یافت و ذهنی تعلیم یافته را نیز به دست نخواهید آورد. آیا هیچگاه اندیشیده اید چه مضحک خواهد بود هنگامی که در بهار نکاشته و تابستان را به غفلت گذرانده اید بخواهید در پاییز به نیت برداشت محصول شتاب زده کار کنید؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کشت و کار دارای نظامی طبیعی است. باید بهای آن را پرداخت و فرایند آن را دنبال کرد. همواره آن چرا می کارید درو می کنید. راه میانبر وجود ندارد. این اصل نهایتاً در مورد رفتار انسانی و روابط بشری نیز صدق می کند. اینها نیز نظام‌های طبیعی‌اند که بر قانون کشت و کار اتکا دارند. در کوتاه مدت در یک نظام اجتماعی غیر طبیعی مانند مدرسه رفتن، شاید بتوانید با استفاده از قواعد ساخته و پرداخته ی انسان، قوانین بازی و مداخله در آن را بیاموزید و به نحوی با مسائل کنار بیایید. در ارتباطهای انسانی چند لحظه‌ای و کوتاه مدت نیز شاید بتوانید با استفاده از اخلاقیات شخصیت از طریق جاذبه و مهارت و تظاهر به توجه به امور مورد علاقه دیگران کارتان را راه بیاندازید و تأثیری خوشایند بگذارید. شاید بتوانید از فنون آسانی که به درد برخوردهای کوتاه مدت می‌خورند استفاده کنید. اما ویژگی‌های فرعی به تنهایی نمی‌توانند در روابط دراز مدت ارزش پایداری داشته باشند. نهایتاً اگر یک بارچگی و تمامیت وجود و نیروی بنیادی منش وجود نداشته باشد، توانازمایی‌های زندگی انگیزه‌های راستین آدمی را نمایان می‌سازد و شکست رابطه انسان جانشین موفقیت کوتاه مدت می‌شود. بسیاری از صاحبان عظمت فرعی، مشاهیری که محض استعدادهایشان شده اند، فاقد عظمت اصلی یا نیکی منشند و دیر یا زود این فقدان را در همه روابط دراز مدت آنها، خواه در رابطه با همکاران یا همسر یا دوست یا فرزندی نوجوان که دوره بحرانی زندگیش را می گذراند، خواهید دید. منش آدمی به گویاترین وجه سخن می گوید. امرسون چنیک گفته است، آنچه هستی چنان در گوشهایم فریاد میزند که نمیتوانم آنچه را میگویی بشنوم. البته گاه نیز افراد منشی نیرومند دارند اما فاقد مهارت‌های ارتباطند. بی تردید این امر نیز بر کیفیت روابط تأثیر مینهد، منتها این اثرات نیز فرعی و ثانوی هند. در آخرین تحلیل همه میدانیم آنچه هستیم بلیغانه تر از آنچه میگوییم یا به انجام میرسانیم سخن میگوید. افرادی هستند که به آنها اعتماد کامل داریم، زیرا از منش آنها آگاهیم، خواه فصیح باشند و خواه الکن، خواه آگاه از فنون روابط انسانی و خواه ناآگاه. به آنها اعتماد داریم و در نهایت موفقیت با آنها کار میکنیم. در این گفته ویلیام جورج جوردن نیز مصداق این معنا را میبینیم. در دستهای هر انسان قدرت اجابانگیز خیر یا شر نهفته است. تأثیر خاموش و ناهوشیار و نامرئی زندگیش یا تراوش پیوسته ی آنچه آدمی به راستی هست نه آنچه وانمود می کند. تأثیر برداشت 7 عادت مردمان مؤثر حاوی بسیاری از اصول اساسی برای کارایی انسان است. این عادت‌ها بنیادی و اصلی اند و نمایانگر درونی شدن اصول درستی که پایه و اساس خوشبختی و موفقیت پایدارند. اما پیش از آن که بتوانیم به راستی این 7 عادت را دریابیم، نخست لازم است به برداشت‌های خود پی ببریم و ببینیم چگونه می‌توان برداشت‌های خود را عوض کرد. هم اخلاقیات منش و نیز اخلاقیات شخصیت نمونه‌هایی از برداشت‌های اجتماعی‌اند. واژه برداشت یا پارادایم که ریشه یونانی دارد، نخست اصطلاحی علمی بود که امروزه به مفاهیم نمونه، نظریه، ادراک، فرضیه یا چهارچوب مرجع به کار می رود. به مفهوم عام‌تر یعنی نگرش ما از جهان، البته نه آنچه که با چشمان خود می بینیم، بلکه به معنای فهم و ادراک و تصویری که از جهان داریم. در اینجا منظورم از برداشت نقشه است، با این فرض که همه می دانیم نقشه خود منطقه نیست. نقشه فقط نمایانگر جنبه های معینی از منطقه است. برداشت نیز دقیقا همین گونه است، یعنی نظریه و توجیه یا الگویی از چیزی دیگر. تصور کنید می‌خواهید در مرکز شیکاگو به نقطه معینی بروید. نقشه شهر کمکتان می‌کند تا به مقصدتان برسید، اما اگر نقشه اشتباه در اختیارتان قرار گرفته باشد و مثلا بر اثر اشتباه چاپی روی نقشه دیترویت نوشته باشند نقشه شیکاگو، هر اندازه هم که در راه رسیدن به مقصدتان بکوشید، تلاشتان به جایی نخواهد رسید و نتیجه‌ای جز ناکامی نخواهد داشت. شاید در مورد رفتارتان بیشتر دقت کنید، سائیانه تر بکوشید، در نهایت پشت کار به پیش بروید، بر شتاب خود بیفزایید، اما تلاشهایتان موجب خواهد شد که هر چه سریعتر به جای نادرست برسید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شاید در مورد گرایش خود بیشتر دقت کنید، مثلا به مثبت اندیشی بپردازید، باز هم به جای درست نمی رسید. البته شاید اهمیت ندهید، شاید گرایش مثبت شما سبب شود که در هر کجا که باشید احساس رضایت کنید. نکته اینجاست که هنوز گم شده اید. مشکل اصلی به رفتار یا گرایش شما بستگی ندارد، به نقشه نادرستی مربوط است که در دست دارید. اما اگر نقشه درست شیکاگو را در دست داشته باشید، آنگاه پشت کار شما اهمیت پیدا می کند و اگر در طول راه با موانعی ناکام کننده روبرو شوید، آنگاه گرایش شما می تواند واقعا مؤثر باشد. اما لازم ترین و مهمترین شرط این است که نقشه درست و دقیق را در دست داشته باشید. همه ما نقشه های بسیاری در سر داریم که می توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند. نقشه هایی از امور به گونه ای هستند که یا واقعیات و نقشه هایی از امور به گونه ای که باید باشند یا ارزش ها. و همه تجربه های من را از روی این نقشه های ذهنی تفسیر می کنیم و ندرتاً دقت آنها را مورد سوال قرار می دهیم. معمولاً حتی از داشتن این نقشه ها بیخبریم. به سادگی فرض می کنیم آن گونه که امور را می بینیم عین واقعیت است یا همان گونه که باید باشند و گرایش ها و رفتارهای من زائیده آن فرضیات است. نگرش ما از امور منشأ طرز تفکر یا شیوه عمل ماست. پیش از آن که فراتر روم به اکتشافی عقلانی و عاطفی دعوتتان می کنم. چند لحظه به تصویر صفحه بعد بنگرید، سپس به تصویر صفحه مقابل آن نگاه کنید و آنچرا که میبینید به دقت توصیف کنید. آیا تصویر زنی را میبینید؟ تصور میکنید چند ساله است؟ چگونه به نظر میرسد؟ چه پوشیده است؟ فکر میکنید چه نقش هایی دارد؟ احتمالاً در تصویر دوم زنی 25 ساله و بسیار زیبا را توصیف می‌کنید که مطابق روز لباس پوشیده و بینی کوچک و ظاهر موقری دارد. شاید اگر مرد مجردی باشید بخواهید به خواستگاری او بروید. اگر هم در کسب و کار لباس باشید شاید بخواهید او را به عنوان مانکن استخدام کنید. اما اگر به شما بگویم که اشتباه می‌کنید و این تصویر زنی 60 یا 70 ساله است که غمگین به نظر می‌رسد و دماغ گنده‌ای دارد که قطعاً نمی‌تواند مانکن باشد و حتی اگر بخواهد از این سوی خیابان به آن سو برود باید کمکش کنید، آنگاه چه پیش می‌آید؟ حق با کیست؟ دیگر بار به تصویر بنگرید. آیا می‌توانید پیرزن را ببینید؟ اگر نمی توانید به کوشش ادامه بدهید. آیا می توانید بینی بزرگ و شال او را ببینید؟ اگر در حضور یکدیگر به این تصویر می نگریستیم، می توانستیم با هم بحث کنیم. می توانستید آنچه را که می بینید برایم توصیف کنید. من هم می توانستم آنچه را که می بینم برایتان توصیف کنم. می توانستیم آنقدر با هم گفتگو کنیم تا بتوانید آنچه را که در تصویر می بینید به وضوح نشانم دهید و من هم آنچه را که می بینم به روشنی نشانتان دهم. اما چون قادر به این کار نیستم، به تصویر صفحه 50 نگاه کنید و آنگاه مجدداً به این تصویر بنگرید. آیا اکنون می توانید تصویر پیرزن را ببینید؟ لازم است که نخست تصویر پیرزن را ببینید و آنگاه به مطالعه مطلب زیر ادامه دهید. نخست سالها پیش در دانشکده امور بازرگانی دانشگاه هاروارد با این تجربه مواجه شدم. مربی می‌خواست با استفاده از این تصویر به شیوهی روشن و آشکار نشان دهد که دو شخص می‌توانند به امری واحد بنگرند و با هم مخالفت کنند و حق نیز با هر دو نفر باشد. اگرچه این امر منطقی نیست، روانی است. مربی دسته بزرگی از تصاویری را همراه آورده بود که روی نیمی از آنها تصویر زن جوان صفحه 24 نقش شده بود و روی نیمه دیگر تصویر پیرزن صفحه 50. مربی تصاویر را میان شاگردان تقسیم کرد. تصاویر زن جوان را به یک طرف کلاس داد و تصاویر پیرزن را به طرف دیگر. از ما خواست به مدت 10 ثانیه به دقت به تصویر نگاه کنیم و آنگاه تصویر را به او بازگردانیم. آنگاه تصویر صفحه 25 را که تلفیقی از هر دو تصویر است توسط فیلم برای شاگردان نشان داد و از آنها خواست آنچرا که می‌بینند توصیف کنند. تقریبا همه شاگردانی که نخست تصویر پیرزن را دیده بودند این بار هم تصویر پیرزن را دیدند. آنگاه استاد از یکی از شاگردان خواست آنچرا که می‌بیند برای شاگردی که طرف دیگر کلاس نشسته بود توصیف کند. در ادامه گفتگو مشکلات ارتباط نمایان شدند. پیرزن منظورت چیست؟ این زن که 20 تا 22 ساله است. دست بردار، چرا شوخی می‌کنی؟ این زن که 70 یا 80 ساله است. انگار حالت خوب نیست، مگر چشم نداری؟ این زن که جوان و بسیار زیباست، زیبا؟ این یک عجوزه پیر است. گفتگو همچنان ادامه داشت و هر یک از طرفین از مواضع محکم خود مطمئن بود و همه اینها به رغم امتیاز بسیار مهمی پیش آمد که این شاگردان از آن برخوردار بودند. بیشتر حاضران در این مباحثه پیشاپیش می‌دانستند که همواره نقطه نظر دیگری نیز وجود دارد، یعنی همان چیزی که بسیاری از ما هیچگاه به آن اقرار نمی‌کنیم. با این حال نخست فقط تعداد معدودی از شاگردان به راستی کوشیدند که تصویر را از چهارچوب مرجع متفاوتی بنگرند. پس از مدتی گفتگوی بی حاصل یکی از شاگردان برخاست و به سوی تصویر رفت و به یکی از خطوط آن اشاره کرد و گفت: آیا گردن بند زن جوانی را نمی‌بینی؟ دیگری گفت: این کلب پیرزن است. تدریجاً توانستند تفاوت‌هایی را که می‌دیدند با هم در میان نهند و سرانجام یکی از شاگردان و آنگاه یکی دیگر و آن وقت یکی پس از دیگری تصویر هر دو را تشخیص بدهند. از طریق گفتگوی آرام و مدام و سرشار از احترام سرانجام همه ما توانستیم نقطه نظر دیگری را ببینیم. وقتی چشم از تصویر برداشتیم و دوباره به آن نگریستیم بیشتر ما بیدرنگ توانستیم تصویری را که در 10 ثانیه نخست شرطی شده بودیم ببینیم و تشخیص بدهیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com